جامعی از نور می خواهم، حریری از برگ‌های سبز بهار و تار و پودی از آبی دریا. جامعم از نور و عشق سرشار است. نام تازه‌ای بر آن نهادم.
زرجامه.
به نام خدای زیبایی. همراهان رادیو فرهنگ سلام. این زرجامه است که در صبح جمعه خرداد ماهی مهمان خانه شماست. خوشحالیم که این برنامه رو میشنوید. طور که میدونید زرجامه برنامه‌ایه که به هنر صنعت پوشاک و مد و لباس میپردازه. در برنامه‌های گذشته به موضوعات مختلفی مثل تأثیر شخصیت و اهمیت سلیقه در انتخاب لباس پرداختیم، اما در برنامه امروز میخوایم از موقعیت جغرافیایی صحبت کنیم. امروز با خانم داوودیان همراه میشیم تا ببینیم شما مردم خوب ایران زمین چه صحبت‌هایی کردید و نظرتون درباره موضوع برنامه امروزمون چیه.
به نام خدا. همراهان عزیز سلام، صبحتون بخیر. در این برنامه از زرجامه با شما این با حرف‌های تازه‌ای از جنس فرهنگ. از اونجایی که ظاهر هر جامعه‌ای میتونه نشون دهنده فرهنگ و آداب اون جامعه باشه، پیروی از یک سری اصول و قواعد در پوشش یک قوم گریزناپذیره. یعنی هر جامعه برای رعایت یک دستی و همسانی ظاهر افراد جامعه برای هر شرایطی قوانینی رو وضع میکنه تا پوشش افراد اون گروه رو تعیین کنه، که یکی از عوامل مؤثر در این قوانین موقعیت جغرافیاییه. در برنامه گذشته در خصوص موقعیت جغرافیایی و تأثیرش روی پوشش صحبت کردیم، اما امروز می‌خوایم بیشتر روی اقوام ایرانی و پوشش مناطق مختلف ایران صحبت کنیم. یکی از نشانه‌های تنوع زیستی و فرهنگی در کشور ایران پوشش سنتی اقوام مختلفیه که در این منطقه جغرافیایی زندگی می‌کنند. پوشش اقوام ایرانی بر اساس محل سکونت، شرایط اقلیمی و سنت‌های محلی با همدیگه متفاوته. ایران دارای اقوام مختلفه که با زبان و آداب و رسومشون در کنار هم زندگی میکنن و باعث تنوع فرهنگی این خطه میشن. بخشی از این تفاوت‌های فرهنگی رو میشه در نوع پوشش مردان و زنان قومیت‌های مختلف کشورمون مشاهده کنیم.
به نام خدا. سلام. امروز هم یه نامه از دل تاریخ به دستمون رسیده و درباره تاریخچی لباس و پوشاکه. قصد دارم که این نامه رو برای شما هم بخونم. در برنامه قبل در خصوص پوشاک در دوره مغول و اواخر دوره ایلخانان صحبت کردم. امروز هم به دوره افشاریه و زندیه خواهم پرداخت. در دوره نادرشاه افشار و خاندان او از تجملات لباسها کاسته شد و جامعه ها فرمی ساده تر به خود گرفتند. از خصوصیات جامعه های این دوره کوتاه شدن دامن پیراهن ها و قبا بود و همچنین فرم شلوار، تنگ یا گشاد و جنس و تزیینات اون اهمیت بیشتری پیدا کرد. اما در مجموع میشه گفت که در دوره افشاریه حجاب و پوشش زنان همانند دوره پیش از اون بوده و زنان با پوشش کامل و چادر در اجتماع ظاهر میشدند. در کتاب عالم‌آرای نادری به مواردی برمیخوریم که گویای این مدعاست. پوشاک در دوره زندیه عموماً به این صورت بود که زنان پیراهن دربر میکردند که پارچه آن اغلب از نخ و ابریشم بود. یقه گرد که به وسیله روبان یا دکمه در زیر گلو بسته میشد. در مواقع احتیاج روی پیراهن اغلب ارخالق، کت بلندی است که تا نصف بدن رو میپوشونه. آستین سنبوسه یا کلیجه، کت بلندی که روی ارخالق میپوشیدند. کفش آنها نعلین یا ساغری نوک برگشته بود که فقط اندکی از سر انگشتان پا در داخل آن قرار میگرفت. همچنین از چارقد برای پوشش سر استفاده می کردند که گاه چارقد را در زیر چانه تزیین می کردند. زنان به هنگام خروج از منزل چادری به رنگ سیاه و سرمه‌ای یا رنگ‌های تیره دیگر بر سر داشتند و از روبنده برای پوشاندن صورت خود استفاده می کردند. خیلی ممنونم که امروز هم با من درباره پوشاک و تاریخچه لباس همراه بودید. در برنامه بعد در خصوص پوشاک در دوره صفویه صحبت خواهم کرد.
بیشتر لباس‌های سنتی اقوام ایرانی کاملاً پوشیده هستند و از پارچه‌های رنگارنگ و پرنقش و نگار و جواهرات تزئینی تشکیل شدند. جابجایی‌های فصلی و آب و هوای متفاوتی که ایلات بختیاری، ییلاق و قشلاق با آن روبرو هستند، باعث شده پوشش عشایر این منطقه بسیار متنوع باشه. مردان بختیاری از پیراهن‌های کوتاه، کلاه‌های پشمی و شلوارهای گشادی استفاده می‌کنند که روی قوزک پا بسته می‌شن. زنان عشایر بختیاری هم دامن‌های رنگارنگ چند لایه، جلیقه و روسری‌های بلند گلدوزی شده به تن می‌کنند.
به نام خدا. سلام، با یک بخش دیگه از گفتگوی روز از برنامه زرجامه در خدمت شما عزیزان هستیم. در خدمت دو تا از دوستان گرامی هستیم که در این زمینه پژوهش‌هایی رو داشتن در زمینه تأثیر جغرافیا بر پوشش ملت‌ها.
سلام به دوستان شنونده.
سلام، روز همگی بخیر باشه. امیدوارم حال همه خوب باشه.
منم امیدوارم حال همه دوستان خوب باشه. سوالی که در واقع مطرح میشد، که سوال اولی که ازتون پرسیدم این بود که این چقدر تأثیر داره؟ آیا فقط جغرافیا باعث میشه که مثلا اونی که توی جنوب کشور داره زندگی میکنه اون نوع لباس رو بپوشه، یا نه این دوتا، این جغرافیا و مثلا ایدئولوژی هم تأثیر گذاره و حالا این ترکیبی از این دوتا باعث میشه که به اون پوشش خاص برسه؟
ترکیبه و اینکه همشون هم دیگه مرتبطن.
مرتبطن
ایدئولوژی همراه با اقلیم. میگم یزد، کاشان هنوزم با اون نوع حالا چادر پوشیدنشون، لباس پوشیدنشون همیشه پوشیده، منتهای بلند، مذهب تأثیرش بیشتر بوده.
بله درسته. پس اون در واقع نسبت به جغرافیا و اقلیم تأثیر بیشتری روی
بازم بستگی به حالا پذیرش مردم داره، بستگی به خود اون شهر.
بعد دیگه ما الان نمونه‌هاش تو اروپا رو هم
مردم
ها
و سننشون
همین طوره. می‌خواستم همین رو بگم. اتفاقا ما حالا اگه بخوایم بررسی بیشتر داشته باشیم، خب ما به دلیل حالا دین اسلام نوع پوششمون اینجوری است، اما اگه دقت کرده باشید یه قسمت‌هایی از اروپایی که در واقع حالا شاید دینشون هم مسیحی باشه، خیلی جاها هستش که، یا حداقل بعضی جاها هستش که همین پوشش کاملی که ما داریم در واقع استفاده میکنیم اونجا هم همین جوریه. جای مختلف فرق میکنه. بنابراین پس نظر شما عزیزانی هستش که این تنها فاکتور نیست، اما فاکتور موثریه.
دقت کرده باشید تو تمام لباسای محلیمون و روستاها در حال حاضر هم استفاده میکنن، رنگ خیلی تاثیر داره.
بله. دقیقاً.
خب این رنگ هم تاثیر گرفته از جغرافیا میتونه باشه دیگه.
بله.
یعنی
بله دقیقاً.
مثلا کسی که توی جنوب کشور توی گرمسی داره زندگی میکنه نمیاد لباس تیره بپوشه.
بله بله بله. مثلا تو شمال به خاطر سرسبزی زیادی که داره مردم بله. مردم از رنگ‌های شاد و رنگارنگی استفاده می‌کنن و نقش‌های متنوعی، به خاطر اینکه متمایز بشن با رنگ مثلا سبز.
بله.
حالا من یه مسئله جزئی ترشو بگم در خصوص حالا شما فرمودین شمال. ما کوکیلوبوی رحمت رو داریم. بله. مرکزش یاسوجه. اگر دقت کرده باشون، حالا من خودم هنوز نتونستم برم حالا به این شهر،
اما جای بسیار بسیار
خیلی زیباست. بعد فرهنگ بسیار غنی هم داره، مردم خیلی خونگرمی هم داره، و اینکه حالا این فرهنگی که تاثیر گذاشته، هیچ اون بحث جغرافی هم تاثیر گذاشته. وقتی وارد عروسی ها شما میشیم، متوجه شدم که اصلا رنگی نیستش که در عروسی استفاده نکنن. همه لباسای محلی، همه یه دست زرد، سبز، قرمز، نارنجی، هر رنگی
رنگ
که شما
بوده.
بگید. بله,
بله بسیار
خیلی تاثیرگذار باشه.
فکر میکنم که به انتهای بخش گفتگوی روز نزدیک شدیم. از شما که امروز در خدمتتون بودیم و از نظراتتون استفاده کردیم متشکرم، و از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم که امروز به ما گوش کردید. امیدوارم که آدینه خوبی رو پیش رو داشته باشید و هفته آینده هم هفته خوبی براتون باشه.
یکی دیگه از مناطق ایران که از موقعیت جغرافیایی خیلی متأثره، جنوب کشوره. زنان اهل بندرعباس و جزیره قشم به پوشیدن چادر و نقاب‌های پرزرق و برق و رنگی و پرگلشون معروفن. نقاب نوعی پوشش برای صورته که در آن برای دیده شدن چشم‌ها یک قسمت مستطیلی شکل بریده شده. البته امروزه بسیاری از زنان این منطقه هم از نقاب استفاده نمی‌کنند، اما این پوشش همچنان بخشی از سنت چند صد ساله مردمان این منطقه را تشکیل میده. در دوران گذشته از این نوع پوشش برای مخفی نگه داشتن جنسیت افراد استفاده می شد. یکی دیگه از دلایل استفاده از این نوع پوشش هم محافظت پوست صورت در برابر باد، شن و نور خورشید در این مناطق بود. اما همراهان خوب شنونده، در این قسمت برنامه میخوایم بریم سراغ کارشناس برنامه، خانم دکتر مریم مونسی سرخه که هیئت علمی دانشگاه الزهرا هستن. سلام خانم دکتر، وقتتون بخیر.
به نام خدا، من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مخاطبان محترم و تشکر میکنم از دعوتتون. من در خدمت شما هستم.
خانم دکتر مونسی، به نظرتون تأثیر موقعیت جغرافیایی ایران در شکلگیری فرهنگ پوشاک و لباس اقوام مختلف به چه شکل بوده؟
همونطور که شما می‌فرمایید، در هر منطقه با توجه به سبک زندگی افراد نوع خاصی از لباس برای اونها تعریف میشه. اما خدمتتون عرض بکنم که ما این عامل رو هم جدی بگیریم که حضور رسانه‌های مختلف و به گونه شناخت لحظه به لحظه از سبک زندگی بقیه مردم در جاهای مختلف دنیا و البته پیشرفت تکنولوژی تأثیر مستقیمی روی انتخاب لباس افراد داشته. ما هنوز هم می‌بینیم که در مناطق مختلفی از ایران، مثلا اقوام کرد، لور، بلوچ، مناطق شمالی ایران و جاهای مختلف، هنوز هم در جاهایی میبینیم که از لباسهای سنتی و محلی استفاده میکنن و این دلیلش این هستش که این لباسها سازگاری با اقلیم اون افراد داره. اما اگر کمی داریم به سمت تغییرات پیش میریم، دلیلش همین گسترش فرهنگی هست که اگر که نوع تفکر و منش افراد رو تحت شعاع قرار نده، میشه تا حدی این تغییرات در ساختار ظاهری پوشش رو پذیرفت که به نظر من امری بسیار طبیعی هم هست. من مثالی رو خدمت شما عرض بکنم. فرض بفرمایید که سنت‌های ما در ساخت پارچه و لباس و رنگرزی و این موارد به گونه‌ای بود که مثلا ما می اومدیم از رنگ‌های طبیعی و گیاهی استفاده می‌کردیم برای اینکه پارچه‌های خودمون رو رنگ بکنیم، یا می اومدیم از دارهایی که عرض کمی داشتن استفاده می‌کردیم که بافت پارچه رو انجام بدیم، و همه این موارد مواردی هستن که بسیار زمانبر هستن. بنابراین با توجه به افزایش جمعیت که امروزه باهاش مواجه هستیم، خیلی طبیعی هستش که باید یه سری ساختارهای اصلاحی رو در کنار این سیستم ها تعریف بکنیم که هم قیمت تمام شده کالا رو کم بکنه و هم جوابگوی نیاز بشر باشه. مثلا اومدن روی سیستم های رنگرزی کار کردن به گونه ای که بهبود کیفی رنگ ها رو باعث بشن، یا مثلا اومدن روی بافت پارچه کار کردن به گونه ای که مانایی پارچه بالاتر بره، میزان چروک پذیریش کم بشه و موارد مختلف. و به طور کلی دستگاه های صنعتی به کمک ما اومدن که قیمت کالاها رو کاهش بدن، و اینها همه میتونن جنبه های مثبت قرار گرفتن تکنولوژی در کنار بشر امروزی باشن. و اگر من بخوام این بحث رو جمع بکنم، میتونم به این ترتیب بگم که به طور کلی میشود از سنت ها و فرم های سنتی تبعیت کرد، ولی با در اختیار گرفتن تکنولوژی لازم هست که اونها اصلاح بشن، و در صورتی که این اتفاقات بیفته بیشتر میتونیم انتظار داشته باشیم که این موارد مورد پذیرش جوانان امروزی هم قرار بگیرن.
ممنونم از شما خانم دکتر مریم مونسی، خیلی لطف کردید که با برنامه زرجامه همراه بودید. امیدوارم که از مطالب ارائه شده در این برنامه استفاده کرده باشید. اهل هر جای ایران که هستید، دلتون گرم باشه به نور خدا و لبتون خندون. با آرزوی بهترین ها برای شما، جمعتون به خیر و شادی. خدا نگهدار.
از ایستگاه رادیویی فرهنگ همراه شما هستیم. ساعت 8:51 دقیقه است.
مرکز چمران هستم. مرکز این چمرانه که صحبت میکنه. کسی صدای منو میشنوه؟
شهید دکتر مصطفی چمران، آغاز 1311، پرواز 1360. او جنگجوی پرهیزگار و معلمی متعهد بود. خونران است که بی هیاهوهای سیاسی و خودنمایی های شیطانی برای خدا به جهاد برخیزد و خود را فدای هدف کند. این هنر مردان خداست و ما می توانیم چنین هنری داشته باشیم. با خداست که دستمان را بگیرد و از ظلمات جهالت و نفسانیت برهاند. آرزو داشتم که شمع باشم و سر تا به پا بسوزم و ظلمت را مجبور به فرار کنم و به کفر و جهل اجازه ندهم که بر دنیا سیطره یابند.
ای خدای بزرگ، تو را شکر می کنم که راه شهادت را بر من گشودی.
می خواهی
بری
من تنبیه بزنی؟
انصاف نیست آقای چمران.
اگه شما بری این حکومت من فراموش میکنه.
چی به شما گفته من میخوام شما را تنها بذارم؟ افتخار من اینه که کنار شما مردم باشم. فردای قیامت خدا رو شاهد بگیرم مردم مظلوم خاور رو تنها نذاشتن.
الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم.
آنان که ایمان آوردند و از وطن خود هجرت گزیدند و در راه خدا به مال و جان جهاد کردند، آنها را نزد خدا مقامی بلند است و آنان رستگاران و سعادتمندان دو عالمند.
با اعلام ساعت 8:54 دقیقه دعوت میکنم شنونده گفتارش باشید.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو، سمیه نجفی هستم در بخش گفتارش. به استقبال شما هموطنان و شنوندگان گرامی که در خصوص سامانه بوکبال از شبکه رادیو فرهنگ داشتید، باز هم می‌خواهیم گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای مهندس نور قربانی، مدیر عامل این سامانه. من حضورتون سلام عرض می‌کنم. آقای مهندس قربانی، برام بفرمایید از نحوه عملکرد و نحوه دسترسی به این سامانه و نحوه ارتباط علاقمندان و کاربران به سامانه.
حوزه فرهنگ و کتاب که ما از ما که چشم باز کردیم تو خونمون بوده و تقریبا همیشه تو این حوزه بزرگ شدیم ما. اما یه مسئله که عرض کردم یک سال پیش یه دفعه تو ذهن ما پررنگ شد، اونم ناشی از این که خب برداشت ما اینه، تصورمونه که کتاب مفیده. این ظاهرا خیلی بدیهیه، ولی به نظر میاد که این فراموش شده تو جامعه. دغدغه های روزمره و مسائلی که مردم در طول روز در واقع سرگرم بهش شدن، یه جوری کتاب رو اون برده به اون در واقع کنج خونه ها و پر از گرد و خاک کرده و عملا کسی به کتاب دیگه توجه زیادی نمی کنه. انگار نویسنده ها، ناشرا، مترجمین، خب اینا متولی دانش و اندیشه کشور هستن، همیشه بودن. ما سعی کردیم که یک کاری کنیم که این یه ذره تغییر بکنه، یه مقدار این تغییر کنه. از طرف دیگه ما دیدیم که تکنولوژی خیلی خیلی پیشرفت کرده تو دنیا و ما ابزارهای خیلی جدی برای توسعه تحقیق، برای گسترش در واقع دانش بین مردم، برای تسهیل و تسریع در واقع کار تحقیقاتی و تدوین در واقع دانش وجود داره که الان استفاده نمیشه، الان در دسترس مردم نیستش. به خاطر این تصمیم گرفتیم یه ابزاری درست بکنیم که مردم بتونن از قدرتی که الان فناوری اطلاعات و ارتباطات داره به مردم تو دنیا میده استفاده کنن برای توسعه دانش، برای شنیدن صدای اندیشمندان، برای در واقع گسترش این فرهنگی که هزاران سال تو کشور در واقع قدمت داره و پخش کردنش توی دنیا.
سامانتون برامون بفهمید دوستان چگونه میتونن از این سامانه استفاده کنن و در این دوران بحران کرونا که برای مقابله با بیماری کرونا هستش و خیلی از کتابخانه ها تعطیل و خیلی از مراکز آموزشی ارائه خدماتش لغو شده، سامانه شما چه کمکی در راستای مطالعه و فرهنگ مطالعه میتونه داشته باشه؟
بله، خب بخش کتابشناسی میتونه خیلی کمک کنه مردم که مردم ببینن که چه کتابی رو دوست دارن، چه کتابی واسهشون مناسبه و باید بخونن. خب از بخش کتابشناسی این مجموعه وقتی که راه بیفته مردم میتونن استفاده کنن و متناسب با نیازهای روزشون، دغدغه‌های روزشون کتابای مفید خودشون رو انتخاب کنن. داریم سعی میکنیم که به نوعی از متخصصان کارشناسان استفاده کنیم و با کمک اونا، با پیشنهاد اونا بهترین کتابهای مورد نیاز مردم رو تو حوزه‌های متفاوت به مردم معرفی کنیم. خب این یه بخشی که مردم میتونن ازش استفاده کنن. بخش دیگه اینه که یه بخش زیادی از وقت مردم در حال داره توی فضای وب مصرف میشه، استفاده میشه. درست یا غلط این چیزی که وجود داره و خب ما نمیتونیم راحت حذفش کنیم، اما میشه جایگزین پیدا کرد. ما داریم سعی میکنیم که یه فضای شبیه شبکه‌های اجتماعی اینطوری ایجاد بکنیم که توی اون مخاطبین ما به محتوای ارزشمندتری دست پیدا کنن، به جای انبوهی از محتوای در واقع غیر مفید یا حداقل با فایده کم، انبوهی از مطالب رنگارنگ که توی این فضاها وجود داره، مخاطبین بشینن و پای صحبت متخصصین و متفکرین و اندیشمندا و دانشمندا باشن، بخشی از کتابای اونا رو بخونن، خاطرات اونا رو بشنون، کلیپای این آدما رو ببینن، در کنار این آدما باشن، به نوعی با این آدما ارتباط بتونن برقرار کنن. خب فکر می‌کنیم که این استفاده بهتری از فضای اینترنت در واقع. خب اگر این بخش راه بیفته، مردم اولاً یه فضایی دارن، یه شبکه اجتماعی دارن که میتونن مستقیما با تمام نویسنده ها و ناشرا و مترجمین و متفکرین کشور به نوعی ارتباط داشته باشن و خب این میتونه خیلی مفید باشه براشون. فکر میکنن یه بخشی از این سامانه فروشگاه آنلاینه. بله، منتها یه فروشگاه آنلاین که به صورت تخصصی فقط در مورد یه حوزه کوچیک نیست، فقط در مورد کودک، فقط در مورد دانشگاه، فقط در مورد یه موضوع. تمام کتابایی که تو کشور چاپ شده و قابل دسترسی هستن رو داریم هماهنگ می‌کنیم، تمام اینا رو در اختیار مردم بتونیم بذاریم.
بسیار عالی. آدرس سایتتون
bookball.ir bookball.com.
خیلی متشکرم.
گفتارش با ما منتشر شد.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
برنامه‌ای برای همه کس.